اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد والثناء للہ رب العالمین، صلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد. اللہم علی آلہ آل اللہ فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین وعلی علی امیر المؤمنین، اللهم صل علی محمد وعلی الحسن والحسین سیدی شباب اهل الجنه وعلی علی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسی ابن جعفر وعلی ابن موسی ومحمد ابن علی وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف الغائم المنتظر، اللهم صل حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة. در این خطبه هم خودم و همه شما عزیزان نمازگزار رو توصیه میکنم به رعایت تقوای الهی. اولین نکته ای که اشاره بکنم، هوای سردی که این ایام باش مواجه هستیم، مخصوصا در محیط نماز جمعه، خب فضا فضای وسیعی است، گرم کردن این فضا به این راحتی ها نیست. حالا اون سیستم گرمایشی که باید طراحی بشه برای کل مصلا، طبقه بالا پایین، قسمتی که حضور دارید و این قسمتی که جلوست، خب باید طبیعتاً یک سیستم قوی پاسخ دهنده نیاز باشه، هم در تابستان هم در زمستان. هزینه سنگینی داره، از قبل طراحی هم نشده، لازم هست که طراحی بشه، هزینه هاش منتها به هر حال باید تعمیم بشه، منتها اجالتاً ما به همین شیوه های معمول که سعی میکنیم هم یه جورایی پاسخ نیاز باشه در حد و حدودی، یه شکلی هم باشه که از نظر امنیتی خدای نکرده مشکلاتی نداشته باشه، ناگزیریم به این شکل فضا رو از نظر گرما و سرما در تابستان و زمستان مدیریت کنیم. اما خب امسال سرمای فوق‌العاده است نسبت به سالهای گذشته، شاید هم سال گذشته یه شرایط این چنینی رو تا حدودی داشتیم و گرم کردن این فضا به نحوی که هم خواهران ما هم برادران عزیز احساس اذیت نکنن، خب کار سختیه. ما بعد از اول هفته این سیستمای گرمایشی رو روشن بکنیم تا بتونیم روز جمعه مثلا 2 ساعت خدمت شما عزیزان باشیم. خب واقعا شرایط کشور اجازه نمیده، شاید اصلا از نظر دینی ما همچه حقی رو نداشته باشیم، لذا یک فضای مطلوب نسبی را ما برای شما فراهم میکنم. 2 روز قبل این فضا آماده میشه، بخاری ها روشن میشه، ولی خب شما بیرون که میایید لباس گرم بپوشید دیگه. حالا نگید میریم مصلا اونجا 2 ساعت که نشسته ایم، نه، خیال کنید دارید توی فضای آزاد و باز هستید. از کردم اونی که وظیفه ماست عزیزان ما انجام میدن، ولی در این حال بعضی از شکایات از قسمت خواهران مخصوصا هست که اون قسمت ها خیلی سرده. حالا انشالله اگر بتوانیم سعی میکنیم این نقصه رو هم برای سالهای آینده انشالله جبران بکنیم، ولی لباس گرم بپوشید که ما هم شرمنده شما عزیزان نشیم، خدای نکرده خودتونم اذیت نشید. روزهای پرتب و تابی رو داریم سپری میکنیم و هفته پرمناسبتی، هفته‌ای که پیش رو داریم، مناسبت‌های متعدد، مناسبت‌های مهم دینی ملی ما باش مواجه هستیم و روزهایی هم که درش هستیم، خب روزهایی است که شاهد حوادثی در فضای سیاسی اجتماعی هستیم. من چند تا نکته رو تا اونجایی که فرصت اجازه میده خدمت شما عزیزان عرض میکنم. ناکامی مجلس و دولت در ثبات اقتصادی در کشور با قوانینی که میتوانند این ثبات رو برقرار بکنند. با اجرای قوی، با مدیران توانمند و کارآزموده و شجاع، خب این چون وجود نداشته متاسفانه گرفتار مشکلاتی در حوزه اقتصادی و حوزه معیشتی شدیم. دولت نتوانسته متاسفانه مسائل اقتصادی رو به خوبی مدیریت بکنه، بازار رو نتونست تنظیم بکنه، نظارت بر خروج ارز و ورود اونها، بر پرداخت و دریافت اونها به نحوی که بتواند یک ثبات اقتصادی و ثبات در نرخ ارز ایجاد بکنه متاسفانه نتوانسته. در این فضا دلالان هم دست به کار میشن، تحریم های اقتصادی و توطئه دشمن و تعیین نرخ از مبادی غیر رسمی و همه اینها دست به دست هم میده تا ما شاهد یک نوع آشفتگی اقتصادی، آشفتگی در بازار، عدم پیشبینی پذیری. خب این یه مشکل بزرگیه، یه معضلیه که کاسب ما نمیتونه پیشبینی بکنه شرایط رو، نه فروشنده نه خریدار، اینا به هیچ وجه نمیتونن شرایط رو پیشبینی بکنن. یک شرایطی رو به وجود آورده که خب به هر حال تعدادی از کسبه محترم، بازاریان و تعدادی از مصرف کننده ها، این ها نسبت به وضعیت موجود اعتراض دارن و معترض هستن و این اعتراض میتواند اعتراض به حقی باشه. به هر حال این یه اصل مسلمیه که مردم بتوانند مسائل اقتصادی خودشون رو در یک فضای امنی بدون تنش، بدون شرایطی که حساب و کتاب رو برای اینا سخت بکنه، بتوانند مسائل خودشون رو مدیریت بکنن. خب این منجر شد به اعتراضاتی در بازار تهران، تعدادی از کسبه به حال این اعتراضات رو مطرح کردن و این ممکنه در شهرهای دیگر هم به همین شکل مباحث مطرح بشه. تا اینجاش هیچ اشکالی نداره، یعنی یک کاسبی معترض باشه، قانون اساسی هم این رو به رسمیت شمرده که به هر حال هر صنفی بتواند اعتراضات خودش رو بعد از اخذ مجوز، این اعتراض خودش رو به گوش اون دولت یا اون مجموعه مورد نظر به اون وزارتخونه مورد نظر برسن. چون اینجا اشکالی نداره، اما مشکلی که هست این هستش که متاسفانه دشمن که همواره در کمینه و در پی فرصته برای اینکه بتواند از هر فرصتی بهره‌گیری بکنه و روی موج اعتراضات مشروع و به حق سوار بشه و انحراف ایجاد بکنه در مسیر مطالبات معترضین، این یک معضلی است که متأسفانه سالیانی ما باش مواجه هستیم. این در واقع ظلم به اون کسبه است، ظلم به اون معترضین است که قانون اساسی اعتراض اونها رو به رسمیت شمرده، تجمع اونها رو بعد از اخذ مجوز قانونی به رسمیت شمرده. خب میخوام در یک فضایی، در یک اعتراض مسالمت‌آمیز حرف خودشون رو به گوش مسئولین برسانن. تا این اعتراضات شکل میگیره یه عده افراد وابسته، دست و پنجه های دشمن با فرمان دستور مشخصی وارد میشن، سوار بر این موج میشن و انحراف در مطالبات ایجاد میکنن و اعتراض رو میبرن وارد فاز اختشاش. خب الحمدلله هوشیاری بازاریان و کسبه در این چند شهری که حالا ثقل این اختشاشات امسال برنامه‌ریزی شده عمدتاً روی استانهای مرزی ما، اینا بتونن مسیر خودشون رو الحمدلله با اون هوشیاری جدا بکنن و در یک مسیر قانونی نمایندگان خودشون رو فرستادن خدمت رئیس جمهور، دولت محترم اونجا حرفا زده شد و پیگیری های لازم در حال انجامه. اما آنچه که در کف خیابون داره شکل میگیره و اخبارش جست و گریخته به گوش میرسه، اعتراضات، اینا صفش دیگه جدا شده، اینا اختشاشه. وقتی که حمله میکنن به یک نهاد امنیتی، وقتی که حمله میکنن به یک مرکز تصمیم گیری، وقتی که حمله میکنن به نهادهای مقدسی مثل مسجد و بنیاد شهید و مراکز دینی و اونها رو با آشوب میکشن و آتش میکشن، اونها دیگه سرسپرده دشمن هستن، اینها بازیخورده دشمن هستن. تو همین حین شما میبینید که آمریکا و اسرائیل اعلان حمایت میکنن و تهدید به حمله نظامی میکنن، اعلام میکنن رسما که ما دفعه قبل ما اقدام کردیم، شروع کردیم، تو شما به میدان بیایید نیومدید، امروز ما منتظریم شما شروع کنید و به اختشاش و هرج و مرج بکشانید کشور را که ما وارد میدان بشیم. این که دیگه، لذا انتظار اینه با جدیت تمام و با قاطعیت، با توجه به حمایت‌های رسمی و علنی که صورت گرفته و تجربه‌ای که در سال‌های پس از اختشاشات ما داشتیم، از جمله جنگ اخیر، هم قوه قضاییه با قاطعیت، قوه قضاییه باید با قاطعیت عمل بکنه، با جدیت عمل بکنه، نه اینکه امروز دستگیر بکنن مراکز اطلاعاتی و امنیتی ما، تحویل اونا بدن، بعد اونا هم به اسم رأفت اسلامی اینا رو آزاد بکنن. نه، کسی که مجرمه، متناسب با جرم خودش باید باش برخورد بشه، باید باش اون وقت اینا برگردن دوباره تو اختشاش بعدی، این همه آسیب به منابع کشور، آسیب به حیثیت کشور، به آبروی نظام جمهوری اسلام که ازش بهره برداری های بعدی صورت بگیره، اینا قابل قبول نیست. ملت ما انتظار داره، الحمدلله ملت ما آگاهن. امسال شما نگاه میکنید تو این اختشاشات مردم وارد این قضایا نشدن، الحمدلله، با نگرانی که دارن، با اعتراضی که دارن، همه اینها هست، اما وارد این فاز اختشاش نشدن، چون حقیقت برای اینا کاملا روشن شده، ملموسه. فلذا انتظار این هستش که دستگاه‌های امنیتی ما، دستگاه‌های اطلاعاتی ما، انتظامی ما با جدیت و قاطعیت با این اشرار و اوباش برخورد بکنن و با اینها انشاءالله برخورد پشیمان کننده داشته باشن. الله اکبر، الله اکبر. دولت هم وظیفه خودش رو در راستای سامان بخشی به وضعیت بازار و اقتصاد و تولید و صادرات و واردات و همه ی آنچه که فاکتورهای مهم و اساسی در ایجاد ثبات در کسب و کار و در بازار هست، انشاءالله نسبت به اونا توجه لازم رو داشته باشه. مجلس با نظارت دقیق خودش به وظیفه خودش عمل بکنه، با قوانین مناسب خودش انشاءالله بتواند کمک بکنه به این مهم، ما انشاءالله از این مرحله هم عبور بکنیم. ولادت با سعادت وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، اللهم صل علی محمد و آل محمد. ابوالائمه و ابوالامه هم پدر امامان و پیشوایان ما، اون انسانهای بزرگ هست این وجود مقدس، هم پدر امت هست و به خاطر همین این روز رو به نام روز پدر نامگذاری کردن. این مناسبت مهم رو در پیش داریم، تبریک عرض میکنیم به همه مسلمانان، به همه شیعیان، به همه شما عزیزان، بزرگواران و دلدادگان به اهل بیت اطهار، به ویژه وجود مقدس امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آله. اون نکته‌ای که به اختصار بهش اشاره بکنم این استش که این سوال رو باید ما پاسخ بدیم که آیا اساساً ایمان به تنهایی و محبت می تواند عامل قوی برای حرکت ما در مسیر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و برآورده شدن توقعات اون بزرگوار باشه یا نه. این یک پرسش اساسی و بنیادینه که به صورت ناخواسته ممکنه که بعضی ها این تصور رو و این توهم رو داشته باشن که محبت امیرالمؤمنین به تنهایی می تواند گره گشا باشه بدون التزام عملی به دستورات دین و حرکت در مسیر اون امام بزرگ. شهید اول رحمت الله علیه در کتاب لمعه یک عبارتی رو اونجا نقل میکند و بعد این عبارت توسط دیگران از بزرگان هم تکرار شد و تأکید شد و اون عبارت ایشون این: از شیعت ما شایع علیان. شیعه اون کسی است که مشایعت از امیرالمؤمنین علی علیه السلام بکنه. شیعه گری به حرف نیست، به سخن نیست، به محبت تنها نیست. شیعه اون کسی است که پای خودش رو جای پای امیرالمؤمنین علی علیه السلام قرار بده، در کنار محبتی که دارد و ایمانی که دارد. این تبعیت است که میتواند انسان مؤمن واقعی درست بکنه، انسان شیعه حقیقی درست بکنه و تحویل اسلام و جامعه ایمانی بده. این محبت امیرالمؤمنین و التزام عملی به خواسته های اون بزرگوار هست که میتواند شیعه در تراز جامعه اسلامی و شیعی مانند مرحوم علامه مصباح یزدی رحمت الله علیه به عنوان عمار انقلاب و مرحوم شهید سلیمانی به عنوان شخصیت بزرگی که مانند مالک اشتر در طول حیات مبارکشون عمل کرده درست بکنه. شیعه امیرالمؤمنین یعنی این، شیعه در تراز امیرالمؤمنین یعنی علامه مصباح یزدی، یعنی مرحوم شهید سلیمانی، یعنی مرحوم شهید سلامی، یعنی حاجی زاده، بسیاری از شخصیت های دیگری که اگر نام اونها رو بیاریم و بقیه رو از زبان بیاندازیم ممکنه که در حق اونها و بقیه جفا کرده باشیم، ولی اینا چهره های شاخصی هستن. برای همه ما انشاءالله این توفیق رو داشته باشیم به عنوان شیعیان واقعی عمل به دستورات دینی داشته باشیم و اون شاخصه های مورد نظر رو که در خود نهج البلاغه امیرالمؤمنین توقع داره ما بر مدار اون حرکت بکنیم، اونها رو اشاره بکنیم. در یکی از خطبه های بابرکت نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام توصیفاتی رو برای اشخاصی که به عنوان برادر دینی امیرالمؤمنین معرفی شدن اونجا ذکر میکند که یکی از اونها کوچک انگاری دنیاست. شما همین تعابیر رو که من نام میبرم تطبیق بکنید بر چهره هایی که ازشون نام برده شد و شخصیت هایی که برای ما بسیار عزیزن و محترم هستن. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید برادر ایمانی که من حسرت او رو میخورم، یکی از ویژگی هاش این بود که صغرت دنیا فی عینه، دنیا در نگاهش بسیار کوچک بود، جاذبیت های دنیا با همه رنگا رنگ بودنش، با همه فریبندگیش در نگاه اونها بسیار ناچیز بود. آنچه که در نگاه اونها عظمت داشت خدا بود، آنچه که در نگاهشون عظمت داشت، بهشت و جهنم الهی بود، اینها چشمان اینها رو پر کرده بود و ما باید چنین باشیم. رهایی از سلطنت شهوت، می فهمد کان خارجا من سلطان بطنه، مهار و تسلط بر هوای نفس، اینها در وجودشون کاملا مشهود بود، هوای نفسشون رو مدیریت می کردن، شکم و شهوتشون رو مدیریت می کردن و شیعه امیرالمؤمنین باید توان مدیریت بر شکم و شهوت خودش رو داشته باشه. کان خارجن من سلطان بطنه، مغهور سلطنت شکمش نبود، مغهور سلطه شهوتش نبود. سکوت اندیشمندانه و سخنهای راهگشا در کلمات این بزرگان بود. کان اکثر دهرهی صامتن فا این غالب بزل غائلین و نقع غلیل سائلین. چه تعابیر بلندی می فرماید که اهل سکوت بودن، زیاد حرف نمی زدن، اهل سکوت بودن، اهل حرف زدن نبودن، اما وقتی که زبان به سخن می گشودن، حکمتها و دانشها و آنچه که نافع به حال بشریت و مصالح امت اسلامی بود از دو لب اونها تراوش میکرد. انسان عاقل این گونه است، وقتی که میخواد حرف بزنه روی حکمت حرف میزنه، نه اینکه زبانشو باز بکنه هر چه خواست بگه. بعد ما تو مسئولیت اگر باشیم، تو یه مسئولیت بالاتر اگر باشیم، تو یک مسئولیت حساستر اگر باشیم، یک کلمه سخن، یک جمله تعبیر که بر زبان جاری میکنیم، چه بسا مشکلاتی رو برای جامعه ایجاد بکنه و خیلی از مسائل دیگر. انشاءالله توفیق باشه در جلسات دیگر خدمتتون عرض میکنیم. آخرین مطلب، موضع با صلابت اونها، موضع قاطع اونها، اونها در بیان مواضعشون عهد مجامله گویی نبودن، عهد اهل دو پهلو حرف زدن نبودن. من یه جوری حرف بزنم تو این مجلس که اینایی که نشستم خوششون بیاد، بعد تو مجلس دیگه ای که رفتم یه جوری دیگه حرف بزنم اونا خوششون بیاد، بعد تو یک جمع متشکل از دو گروه که هستم با مجامله گویی و با پنهانکاری مطالب و اغراض خودم رو بخوام بیان بکنم. نه، صریح بودن، قاطع بودن. یکی از ویژگی های مرحوم علامه مصباح یزدی رحمت الله علیه این بود که در مواجهه با جریان انحراف، مخصوصا در مواجهه با جریان اصلاح طلبی که علیه بعضی از اونها در اون رسانه ها و روزنامه هایی که داشتن موضع صریح علیه دین و ضرورت های دینی می گرفتن، ایشون سفت و محکم و قاطع با بیانی رسا بدون هیچ ترس و واهمه ای در مقابل اینها می ایستاد و موضع می گرفت و این موضع گیری ها آثار خودش رو بر جای می گذاشت. این عصبانیتی که اینها از مرحوم علامه مصباح یزدی داشتن به خاطر همین بود، این که علیهش کاریکاتور میکشیدن، این که علیهش حرفهای طنزآمیز میزدن، یا این که ایش رو متهم میکردن به مسائلی که به هیچ وجه در شخصیت با عظمت شهید آیت الله مصباح رحمت الله علیه نبود، به خاطر این که نافذ میدیدن این تعابیر رو، این موضع صریح رو، این که شهید سلیمانی رحمت الله علیه با صراحت بیان میکنه که جمهوری اسلامی حرمه، قسم جلاله میخوره، به والله قسم، به والله قسم، به والله قسم، اگر کسی خدای نکرده خودش رو از مدار ولایت دور بکنه، این عاقبت به خیر نمیشه، چه میخواد آیت الله باشه، درس خونده حوزه باشه، یا درس خونده دانشگاه باشه، یا آدم پر ادعایی باشه، پیشینه طولانی داشته باشه، سوابقی داشته باشه از کارهای انقلابی خودش و خدمات خودش در نظام جمهوری اسلامی قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، در دوران جنگ. اما این که از مدار ولایت خارج بشه و فاصله بگیره باعث نمیشه که عاقبت به خیر بشه، بدبخت میشه، بیچاره میشه، دین و دنیاشو از دست داده. این صراحت لهجه، این صراحت در بیان مواضع، اینا از نشانهای انسانهای مؤمن، شیعه امیر المؤمنین و علی ابن ابی طالب علیه السلام است. خدا انشاءالله روح همه اینها رو شاد بکنه، ما رو هم تابع مسیر پر افتخار اینها قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العلي العظيم.